سیمرغ سخن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه همکاران در فرهنگستان هنر، استادان و علاقمندانی که در این جلسه حضور دارن، رئیس محترم پژوهشگاه میراث فرهنگی، رئیس محترم فرهنگستان هنر و همه عزیزانی که اینجا هستن. یک مقدمه ای رو من برای اینکه ورود پیدا بکنیم به بحث سعی میکنم اینجا باز بکنم و انشاءالله جلسه رو بدیم در اختیار آقای رضوانفر. یادم نیست آقای بهشتی بود یا استاد دیگری بود وقتی که میگفتش که ما وقتی شروع میکنیم از سرحدات غرب ایران حرکت میکنیم آرام آرام در شهرهای مختلف، دهات مختلف و به سمت از غرب ایران شروع میکنیم آرام آرام این حرکت رو میکنیم، به سمت شرق حرکت میکنیم، همین جور که میریم از مشهد، از مرزهای شرقی خارج میشیم، با فرهنگهای مختلف آشنا میشیم، با آدمهای مختلف آشنا میشیم، با آیینهای مختلف آشنا میشیم. از مرز که خارج میشیم همینطور تا سرحدات غرب چین، بلکه جایی که ما سینکیانگ یا استانی که سینکیانگ الان مشهور هست، تو در طول مسیر ما احساس غریبی نمی کنیم، احساس غربت نمی کنیم، احساس تنهایی نمی کنیم، فکر می کنیم که هنوز در یک فضا حرکت می کنیم، در یک جای مشترک داریم حرکت می کنیم. از یه جایی به بعد در واقع آرام آرام همه چیزی عوض میشه و ممکنه ما احساس غربت بکنیم. این مسیر رو میشه از شمال جنوب همینجوری ادامه داد و امتحان کرد. میخوام درباره جهان ایرانی یک مقدمه ای رو خدمتون بگم. اشتراکات فرهنگی تو همه نقاط دنیا وجود داره. اشتراکات فرهنگی بین اقوام، بین ملیت‌های مختلف، بین گروه‌های مختلف و جوامع بشری وجود داره و این مسلم هست. ولی وقتی این اشتراکات زیاد میشه و خیلی به هم پیوسته میشن، ما میتونیم اونها رو نامگذاری بکنیم، هم برای دیگری هم برای خودمون. ممکنه دیگران انقدر اشتراکات ما رو با هم ببینن بگن جهان شرق، ممکنه ما بگیم جهان اسلام، ممکنه بگیم جهان غرب. یعنی این اشتراکات انقدر به هم نزدیک میشن که در واقع واجد یک نامگذاری، واجد یک در واقع اصطلاح میشن. جهان ایرانی هم به همین شکل در واقع میتونه نامگذاری بشه. این اشتراکات چه شکلی هستن؟ آیین‌ها، مراسم، قوانین اجتماعی، دین، ادبیات، شعر، حتی الگوهای شخصیت، البته اسطوره‌ها، هنر، همه اینها میتونن اشتراکات کنار هم قلمداد بشن. به نظر میرسه که سه تا از این موضوعها خیلی مهم هستن. یعنی ما کجاها با هم اشتراک داشته باشیم شاید بشه نامگذاری کرد. فقط به عنوان یه پرسش مطرح میکنم، نه به عنوان یک امر تحقیق شده یه مسلم. سه تا از این موضوعها خیلی در واقع اهمیت دارن که بتونیم در یک فصل مشترک قرارشون بدیم. یکی دین هست که خیلی کمک میکنه که توی اون وجه اشتراکی قرار بگیرن برای نامگذاری. یکی اسطوره های مشترک هست. میخوام اینو تداعی بدیم با مرزهای خودمون، با اقوامی که پیرامون ما هستن. پس دین، اسطوره های مشترک، گمانه است. اینی که میگم گمانه هست. اسطوره های مشترک و البته زبان. زبان خیلی مهم هست. زبان حامل در واقع همه واکنش های عاطفی یک جامعه هست، همه واکنش های منطقی و عقلانی یک جامعه هست. زبان مهمترین بخش در واقع اشتراکات فرهنگی هست و کنارش دین و اسطوره های مشترک. جهان ایرانی به نظر میرسه که وقتی تو اینها قدم میزنیم خیلی به روی این ستا با هم قرابت داریم و میتونیم دربارش گفتگو کنیم. عرض میکردم اسطوره‌های مشترک دین و زبان مهمترین اینها هستن و قابل بررسی هستش. آقای رضوانفر امروز قرار هستش که کتیبه‌های فارسی و یافته‌های جدیدشون در یک سال اخیر رو که در حوزه قفقاز داشتن رو برای ما معرفی کنن. قبل از این کوتاه این رو هم عرض بکنم، فرهنگستان هنر همیشه جهان ایرانی براش مد نظر بوده. ما قبل از سالهای 89-88 روی هزار شهر کار کردیم در فرهنگستان هنر به عنوان یک شروع خوب که بتونیم تمامی شهرهایی که از جمله 17 شهری که در قفقاز بودن کار بکنیم. در همایش هامون سعی کردیم نشست‌های مقدماتی رو در تاجیکستان، آذربایجان، ازبکستان، بخش‌های مختلف ارائه بکنیم. فرهنگستان هنر موضوعش در واقع جهان ایرانی هست، جهان ایرانی به عنوان مشترکات فرهنگی، نه الزاماً به عنوان تملک. و از این جهت فرهنگستان هنر خوشحالیم که همچنان در واقع مدیرانش و ریاستش آقای اسماعیلی به این ماجرا اهمیت میدن و کمک میکنن که این جلسه برگزار شه. اما آقای رضوانفر کی هستند؟ آقای مرتضی رضوانفر استاد هستند. ایشون مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بودند، سردبیر کتاب ماه هنر بودند، سردبیر ماهنامه کلمه بودند، هفته نامه برنامه رو تدارک دیده بودند، رئیس پیشین پژوهشکده مردم شناسی بودند ایشون، مدیر 6 پرونده از 13 پرونده ثبت شده ایران در یونسکو هستند، مثل تعزیه، پهلوانی، فرش و چوگان. آقای مرتضی رضوانفر عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی هستند که روبروی موزه ملی ایران در واقع واقع است و خوش آمد میگیم خدمت آقای عمرانی که اینجا تشریف دارن ریاست پژوهشکده. اما آقای رضوانفر یه نکته دیگه هم دارن، تو همین مسیر پرونده چوگان عارضه قلبی پیدا میکنن تو هواپیما و کار به عمل جراحی باز قلب هم میرسه. یعنی ایشون در واقع ویژگی های اینجوری هم دارن، خیلی زحمت کشیدن و آدم پرکاری هستن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تشکر دارم از اینکه تابستون تو این گرما قبول زحمت کردن، عزیزان تشریف آوردن. حقیقتا من خودم فکر نمی‌کردم بالاخره کسی پاشه تو این گرما بیاد، بیشتر روی خبر و انعکاسش من فکر می‌کردم. دوم این که راجع به کتیبه صحبت کردم، مثلا جایی که استاد عرفایی تشریف دارن، نمیدونم خیلی از عزیزانی که اینجا تو این حوزه کار کردن در حوزه تزیینات، معماری، ادبیات فارسی، شعر و کتیبه سخت. سوم این که تو این مدتی که طرح موضوع شد تو فرهنگستان، خود جامعه اسماعیلی ریاست محترم طرح موضوع کردن، من با یه تیم منسجم اینجا روبرو شدم. عزیزانی که بودن، آیه ناصری، خانم پاریسکاران، آیه فرمانی، نمیدونم دوستان حوزه گرافیک، آیه حسین خانی، مؤسس سبا، حالا اگه اسم یادم میره، یه تیم دست به دست هم دادن و یه کاری رو سریع جمع کردن و من تشکر میکنم، بزرگواری کردن. در ارتباط با این پروژه عرض کنم که این پروژه بودن 5 سال پیش آغاز شد. یه سری از کتیبه ها اخباری به ما رسید توی میراث فرهنگی که بیشتر به زد خارجی منعکس میکرد که بعضی از کشورها، چندین کشور، به بهونه های مختلف کتیبه های فارسی رو مثلا بر میدارن، زبان های دیگه میذارن. مثلا تو ازبکستان مثال میگم، چون همه ذهنان نره فقط مثلا بر پسر یک کشور خاص، چندین کشور این کار میکردن. تو ارمنستان حتی داشتیم، ترکمنستان داشتیم، جای مختلف. به اسم مرمت میرفت توی مثلا بخش مرمت بر نمیگشت، جاش پر میشد، کتیبه دیگه قرار میگیره. بعض جا هم به خاطر بلایای طبیعی و حوادث طبیعی از بین میای جای مثل هند که حدوداً 7000 تا کتیبه فارسی داره، خب مشخصه خیلی ممکنه توجه نشه. به همین دلیل صحبت شد، من با ریاست وقت پژوهشگاه جامعه مهندس بهشتی صحبت کردم که این کار رو شروع کنیم، ایشون هم پذیرفتن و در واقع با لطف و عنایت ایشون شروع کردیم و الحمدلله بعد از ایشون هم آقای دکتر عمرانی که تشریف آوردن پژوهشگاه نظر خیلی مثبتی راجع به این پروژه داشتن، البته بی پولی گریبان همه رو گرفته، لذا از همون اولش هم بنا شد که با هزینه شخصی کار کنم، ولی پژوهشگاه لطف داشتن بالاخره در واقع حکم ماموریتی میگیریم، چون این جایی که میریم خیلی جاها توش بازداشت بوده، بازجویی بوده، بیمارستان بوده، مثلا تو آفریقا من بستری شدم، تو روسیه بستری شدم، تو هندوستان بستری شدم. وقتی حکم دست آدم نیست شده مثلا که تو قبرستون چی کار میکنی؟ دنبال گنج میگردی؟ خب پیش میاد دیگه. الان یه مثلا برفض ایتالیایی بیاد تو سیستان بلوچستان تو یه قبرستون، میگیرن بازداشتش میکنن. طبیعیه که میخوام بگم که نه اینکه سوگیری علیه ایران هست، بیشتر به خاطر اینکه نوع کار کار خاصیه و تو دهات ها گشتن، توی نمیدونم آرامستان ها، قبرستان ها، جایی که بیشتر معتادان و مست ها هستن، توی قبرستان های مثلا 200 ساله، خب آسیب های مختلفی داره. لذا اگه این در واقع لطف و عنایت دستگاه ها نباشه، سفارت خونه ها، برخی از سفارت خونه ها کمک کردن، برخی از رایزنی ها کمک کردن، یعنی این کار رو نمیگم من کار فردیه، در واقع اگه مثلا سفیر عمرایی دکتر صنایعی تو روسیه که واقعا فرد فرهنگیه، اگه حمایت نکنه، اگه رایزن فرهنگیمون تو آفریقا، تو تانزانیا، تو کنیا، نمیدونم جایی که بودند و حمایت کرده نبود، من کار خاصی نمیتونستم انجام بدم. لذا با اینکه نیستن اینجا، من نام میبرم و ذکر خیرشون رو دارم، تشکر میکنم. میرم سر اصل موضوع. من فکر نمیکردم انقدر در واقع مقدمه داشته باشه کار، و به خاطر همین یه مدار با سرعت میگم. در واقع کتیبه در مقبره قمری دربندی در شهر دربند داغستان روسیه، شاعر هم فارسی زبان بوده هم ترک زبان، شعر اینه: نه قلات و صوفیم، نه شیخی و نه ناسبی، شیعه کامل عیارم، نوکر مولا علی. و شما حس کنید مثلا تو روسیه هستید، یه همچین کتیبه ای رو بر روی دیوار میبینید، چه حسی بهتون دست میده. بعد من اینو در واقع به عنوان بسم الله کار گذاشته بودم. در واقع همونطور که اشاره کردم، نقشی که شمایل نگاری و مجسمه سازی و نقاشی در معماری مسیحی داره و در هنر مسیحی داره، به خاطر کراهتش در برخی دوره‌های اسلامی خوشنویسی به عهده گرفته و عطف به اون در واقع کتیبه نگاری. جهان اسلام با اون سرعتی که رشد کرد، خب ابنیه رو ایجاد کرد، مساجد، تکایا، خانقاها، مدارس مذهبی و اینها، برای اینکه شناسنامه دار بشن غالبا کتیبه دار می شدن. لذا با همون سرعت پیشرفت کرد و این خوشنویسی در واقع نون و قلمه و مایسترون، به خاطر اینکه بتونه جای این هنرها رو بگیره خیلی بهش پرداخته شد. لذا سریع خطوط مختلف شکل گرفت و در واقع کتیبه شد یکی از مهمترین تزیینات معماری اسلامی. در واقع مسیر راه ابریشم رو اینجا تو این نقشه ما آوردیم. الان جمال ناصری به سینکیانگ اشاره کردن در ارتباط با ایران فرهنگی. سینکیانگ غرب چینه، شما شرق چین تشریف ببرید، بندر خانجو، چانجو، نمیدونم سایتون، اگه شرق چین هم تشریف ببرید، بنادری هستش که ما شعر سعدی رو روی دیوار میبینیم، سنگ مزارهای اصفهانی، سمنانی، خراسانی، چندین سنگ مزار تو همین بندر خانجو که اشاره کردم، مسجد شیرازی رو تو بندر سایتون میبینیم، در واقع شرقی ترین نقطه آسیا. من این قسمت اول قسمت معرفی پروژه است، مسیر راه ابریشمه، یعنی از شرقی ترین نقطه آسیا تا تقریبا ضلع شرقی آفریقا که قدیم بهش میگفتن زنگبار. زنگبار بیش از 30 تا نقطه بود، الان دو تا جزیره پنبا و اونگوجا رو فقط میگن زنگبار، و در واقع بالاتر سومالی، کنیا و خود تانزانیا پر از آثار شیرازی ها هست. 1060 سال پیش رفتن اونجا. بعد بلوچا رو داریم، نم کازرونیا رو داریم، شوشتری ها رو داریم توی این مسیر، و همچنین اروپای شرقی که بیشتر عثمانی ها در واقع زبان فارسی رو بودن. این منطقه مملو از کتیبای فارسی، یعنی در واقع میشه گفت زبان فارسی زبان میانجی بوده. یکی از همکاران ما تو پژوهشگاه میراث فرهنگی الان سفیر ایران تو واتیکانه، ازش خواستم یه نامه‌ای رو اگه بتونه از موزه واتیکان برای ما بفرسته. قرن هفتم امپراتور چین با پاپ در واقع اعظم مکاتبه کرده به زبان فارسی و اشاره کرده که به مغولی و چینی من نوشتم برای شما، ولی چون احتمال دادم در واقع کسی در دربار شما در حکومت مثلا واتیکان نتونه چینی و مغولی رو بخونه، به زبان فارسی نوشتم که زبان جهانیه. من یه چند تا در واقع این شرق و غرب رو به هم وصل میکنم. مثلا اینجا مسجد ققنوسه در بندر خانجوه که چندین کتیبه، حدوداً 21 کتیبه و سنگ مزار داشت. همین کتیبه رو ملاحظه کنید، شعر سعدی رو داره، چندین شعر روی همین کتیبه هست. اینجا خود پکن مسجد نیوجی است، بیش از 1000 سال قدمت داره. یه کتیبه بزرگ فارسی داره که البته بیشترش رو تراشیدن تو انقلاب فرهنگی، ریختن هر چی غیر چینی بود و از بین می‌بردن، تا اونجا که دستشون رسیده از بین بردن، ولی 4-5 خط فارسی هنوز مونده بود. دو تا قبر مربوط به احمد قزوینی و علی بخاری در واقع بخاری تو خود همین مسجد نیوجی است. من فقط دارم عبور میکنم که طرحو به صورت کلی معرفی کنم. هندوستان تو که عرض کردم نزدیک 7000 تا کتیبه داریم. علی اصغر حکمت تو کتابش حدوداً 72 تاشو معرفی کرده از 7000 تا. انباشتی و در انبوهی از فرهنگ ایرانی. این خود مسجد جامع دهلی، به قول خودشون جامع مسجد، که 10 تا کتیبه فارسی داره. این مسجد بالاحوض بخاراست در ازبکستان. ازبکستان بعد از هندوستان بیشتر کتیبه‌های فارسی ما تو ازبکستانه، بعد پاکستانه، بعد میاد همین در واقع کشورهای دیگه. اینجا خوجند تاجیکستانه، مقبره شیخ مصلح الدینه. کولاب تاجیکستان، مقبره میر سید علی همدانیه. افغانستان که مشخص قدم به قدم کتیبه های فارسیه. ترکیه است، اون استانبول بود، قونیه است، کعبه العشاق باشد. ارمنستانه، تا اروپا بعضیاش که من تونستم برم کار کنم، اینجا آلمانه. میره تو آفریقا، حمام شهرزاد در زنگبار، این یک حمامیه که با تزیینات و معماری ایرانی و شعر فارسی برای شهرزاد همسر سلطان در واقع زنگبار درست شده. یک توپ در همون زنگبار جلوی موزشه که این توپ یادگاریه از بیرون کردن پرتغالی‌ها از خلیج فارس به دست در واقع امام قلی خان، استاندار فارس و بحرین و کهگیلویه، که اون کشور تانزانیا بود. این کشور کنیا مسجد بلوچاست. فقط همین یه شمای کلی میبخشید اگه تونتونم حرف میزنم، چون حاشیه زیاد شد من عملا میترسم وقت نکنم، به همین دلیل توند رد میشم. وارد قفقاز شدم، یعنی این چیزی که دارم اینجا ارائه میکنم بحث قفقاز. وقتی میگیم ما قفقاز، دو منطقه رو میگیم، قفقاز شمالی و قفقاز جنوبی. قفقاز شمالی بالای رشته کوه قفقازه. ببینید الان اینجا این در واقع رشته کوه قفقازه، که از پایین داغستان شروع میشه، از دریای مازندران شروع میشه و به دریای سیاه میره. بالا 7 جمهوریه که هر 7 توی روسیه قرار داره، شامل داغستان، چچن، اینگوش، اوستیا یا اوستیا خط تیره، آلانیا، چون اوستیا خودشون رو آلان میدونن، در واقع اوست رو میگن، کلمه گرجی رو ما گذاشته شده و آلان هم میگن در واقع ریشه آریا داره، یعنی میگن آریاییه و کاملا خودشون رو ایرانی میدونن. بعد کاباردینا بالکاریاست که قوم کاباردیان و بلغار اونجا حضور دارن. بعد قرچای و چرکس، دو تا هم سرزمین استاوروپول دار و کراسنودار که وصل میشه به دریای سیاه. این قسمت بالا میشه قفقاز شمالی. قفقاز جنوبی هم 3 تا کشور، آذربایجان، ارمنستان و گرجستان، یه بخش کوچیکی از ترکیه و بالای رود ارس، بخشای باریکای خیلی کوچیکی در ایران جزء قفقاز جنوبی حساب میشه. به همین دلیل وقتی میگیم قفقاز، در واقع این دایره مد نظرمون. قدیمی ترین کتیبه‌ای که شناخته شده در منطقه قفقاز همین طبعا 1.5 سال پیش بود کشف شد، کتیبه مربوط به داریوش اول، همون باله دریای سیاه تو کراسنودار، یه شهری به اسم پاناگوریا که من نتونستم برم، یه عکس رو از اینترنت گرفتم، چون تماس گرفتیم تلفنی، گفتن که کتیبه رو اجازه عکس برداری نمیدیم و در مرحله تحقیق رضا عکس رو من از اینترنت استفاده کردم. بعد از این در واقع کتیبه داریوش هخامنشی میایم وارد دوره ساسانی میشیم. این عکسی که میبینید عکسیه که باز از اینترنت من گرفتم، دیوار گرگان رو نشون میده، حدوداً 200 کیلومتر از، در واقع این دیوار رو اشاره کردم که به دیوار دربند پردازم. شهر دربند روسیه یک دیوار 40 کیلومتری داره که الان 12.5 کیلومترش باقی مونده. این دیوار اهمیت فوق‌العاده‌ای در یهودیت، مسیحیت و اسلام داره. در واقع هر سه دین معتقدن که این دیواریه که ذوالقرنین کشیده در مقابل قوم یأجوج و مأجوج، و اگه روزی این دیوار فتح بشه در وسط قوم یأجوج و مأجوج، روز قیامت فرا میرسه و این دیوار رو همونجوری که میبینید اجنه رو خداوند فرستاده کمک ذوالقرنین، ذوالقرنین صاحب دو پر توی زیر چادر نشسته و اجنه مشغول ساخت دیوار هستن. دو تا دیوار به عنوان دیوار ذوالقرنین شناختن، یکی دیوار دربند، یکم تنگه داریال. داریال تو اوستیاس، آلانیا، قفقاز شمالی و این دربند. این مینیاتورها رو من هیچکم ایرانی نیست، از مجموعه مختلفم پیدا کردم، اگه دوستان خواستن باز می‌بینید اینجا در واقع طبق روایات سنگ و در واقع آهن و ذوب می‌کردن و این دیوار رو ساختن تا هیچ قومی نتونه تخریبش کنه. یا نقاشی‌های مختلفه که در ارتباط با این دیوار دربنده. باز این نقاشی راجع به شکل دربند و دیوار 40 کیلومتری که دور این شهر هست. ببینید دیوار یک خصوصیتش اینه که اولا وارد آب شده، رفت آمدها رو هم کنترل می‌کرده. یه جای کاملا استراتژیکه. این دربند همیشه جنگ بوده و تو پرونده یونسکو که ثبت شد 2003 ثبت جهانی شده دربند. به عنوان خیشتندارترین شهر جهان ثبت شد. یعنی عنوان خیشتندارترین شهر رو دادن. از بس که اینجا کشت و کشتار شده به خاطر موقعیت استراتژیکش. از بالای تپه، اون بالای تپه نارین قلعه است، دیوارا ازش جدا میشه، میاد تا وارد دریا میشه. این عکس خود در واقع نارین قلعه است و دو دیواری که ازش ساطع شده. کاملا نارین قلعه سرپا و استواره. جز معیارهایی که توی یونسکو پرونده من خوندم اومد بود برای ثبت جهانیش، یکی این که اولا نمادی از معماری ساسانیه، دو اینکه 1500 سال کارکرد دفاعی خودش رو حفظ کرده. یعنی در واقع کمتر ما چیزی داشتیم، قلعه‌ای داشتیم که 1500 سال کارکرد قلعه داشته باشه به خاطر موقعیت استراتژیکی. یعنی مغول ها اومدن، ترک ها اومدن، نمیدونم همین خزرها اومدن دیگه خدمت شما عرض کنم، عرب ها، دو سری عرب ها رفتن اونجا رو فتح کردن. هنوز روستاهایی داریم که دمشقی هست، مثلا در واقع ریشه شون دمشقیه. دو تا روستا داریم که خودشون معتقدن هنوز به زبان پهلوی صحبت میکنن، روستای جالقان و روستای میتاقی. یه سری اشعاری رو من ازشون ضبط کردم و کلماتی رو ازشون گرفتم که بشه اینجا تطبیق داد. از کشورهای مختلف ما اونجا روستاهایی داریم که در واقع اینها ریشه هاشون رو به کشورهای مختلف و منطقه میزنن. می‌بینید عظمت این قلعه رو می‌بینید. نارین قلعه و دیوار 40 کیلومتریش روش علائمی داره. این علائم رو در واقع هم به عنوان تزیینات، هم به عنوان یه زبان، خیلی علائم البته معماریه، یعنی سنگ تراش واسه این نشون بده که کی سنگ رو تراشیده، یا نمیدونم نشانه‌هایی برای معماری بوده، ولی همش اینجوری نبوده. برخیش هم در واقع بیانگر واقعه یا تاریخی بوده. چرا میگم بیانگر واقع؟ چون مثلا تو کل دیوار 40 کیلومتری یه دونه هست. وقتی یه دونه هست نشون دهنده اینه که نشانه از معماری و مثلا این عصر خزر هست، مال دوره‌ای که خزرها اونجا حضور داشتن. علائم در واقع ترسیم شده، میبینید انواع چلیپا، نمیدونم شمدان یهودی، ستاره داوود، بعضی از علائمی که هنوز آلان‌ها یا به قول خودشون ایرها، آریایی‌ها که همون ریشه‌های خودشون میگن ساک، سکاها و سرمت‌ها و نمی‌دونم اینا رو ادامه دادن، تو مهراشون، در و دیوارشون استفاده می‌کنن، روی این دیوارها هم هست. اینها علائمی که ما هم به عنوان تزیینات استفاده، یعنی در واقع مد نظر قرار دادیم، هم به عنوان زبان. نارین قلعه و دیوارش 32 تا کتیبه پهلوی داره. کتیبه ها در واقع نوشتاریه، یعنی به عنوان کتیبه استفاده نشده. مشخصه که یا ناظر معمار یا در واقع بنا استفاده کردن. مثلا غالبا اینجوریه، شاید مثلا 7 بار اسم آتور آبادگان اومده که ساخت آتور آبادگان از اینجا به بالا، نمیدونم ساخت تا اینجا آتور آبادگان، در واقع مشخص به عنوان ناظر معمار بود. 3 تا 4 تا اسم داره. مهمترین خصوصیت این کتیبه‌های پهلوی دارن اینه که یکی از کتیبه‌ها تاریخ داره، نشون میده دوره انوشیروان و در واقع این دیوار توسط قباد و فرزندش انوشیروان روی دیوارهای قدیمی ساخته شده. یعنی در واقع دربند الان قدیمی ترین شهر روسیه است و تنها شهر شیعه نشینه، یعنی بیش از 70% مردم این شهر شیعه هستن. قمزنی داره و مراسم محرم، اصلا در واقع در ایام محرم اونجا قوقاییه. تاریخش هم که اشاره کردم اشاره میکنه به چیز دوره انوشیروان. 5000 سال تاریخ روستایی داره و 1600 سالم از دوره ساسانی دوره شهری داره. این کتیبه های پهلویشه، یه چند تاشو آورده بودم. این دیوار در واقع دور شهر، همون دیوار 40 کیلومتریه، نزدیک 40 تا برج داره و تزئیناتی هم در واقع روی دیوار استفاده شده، از جمله این دروازه 40 تن بهش میگن. دروازه 40 تنه که دوتا کتیبه فارسی داره، چند تا عربی داره و یه تعداد هم که پهلوی. من متنارم دیشب تا دیر وقت نشستم متنارم آوردم، منتها فکر نکنم وقت بشه برای خوندن. در عصر شاه شروان سلطان خلیل سرور این حصر شد، مرتب این قلعه گشت، ساتر یعجوج باز برگشت چون فتنه سکندر. خیلی جاها در واقع این دیوار رو به عنوان دیوار سکندر رو بردن، در واقع اون سکندری که اسکندری که تو فرهنگ فارسی و اسلامی مطرحه، نه الزامن اسکندر مقدونی. در واقع به نظر میاد اسکندر به عنوان نقش ذوالقرنین رو بردن توی کتیبه های مختلف داشتیم. باز این یک کتیبه دیگه رو همون دیواره دور دیوار داشتن هنوز باستانشناسا مشغول بودن، سنگ مزارات و کتیبه‌های زیاد، یعنی کتیبه یکی از اهمیتاش همینه دیگه، هر پادشاهی میاد اولین کاری که میکنه معمولا کتیبه ها رو برمی‌داره، یعنی بنا رو دست نمیزنن، ولی کتیبه چون نشون دهن، وقتی ما میگیم به قول آقای ناصری اشاره کردم، وقتی میگیم ایران فرهنگی، فرهنگ ایرانی، کتیبه مهمترین در واقع نماد و نشان است که نشون میده که چه تمدنی اینجا حضور داشته و چه حکومتی، ولی سر